هرچه بهتر برنامه ها بتونن راهی رو پیش بگیرن که انشالله رضایت خاطر همه شما عزیزان جلب بشه. سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم همچنان در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد همراه ما باشید.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. با جدیدترین مجله شنیداری کشاورزی از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم به روز یک شنبه 15 مهر ماه سال 1403. خیلی خوش آمدید. همین ابتدای برنامه عرض کنم که امروز روز روستا و عشایر هست. امروز رو تبریک میگیم به همه روستاییان عزیزمون، به همه عشایری که در گوشه گوشه سرزمینمون دارن شرافتمندانه زندگی میکنن و میخوام تبریک بگم و درود بفرستم به ریشه هامون، چون همه ما ریشه هامون به روستا برمیگرده. امروز روز مبارک روستا و عشایر هست، میخواییم ویژه در خدمت روستاییان عزیز و عشایر باشیم، ویژه راجع به خدماتشون، ویژه راجع به کارهای بزرگی که انجام میدن، امنیت غذایی که برای همه کشور ایجاد میکنن و بسیاری از کارهای بزرگ دیگر که در زوایای پنهان این قشر مهربان و زحمتکش هست میخواییم بهش بپردازیم. عرض کردم یک بار دیگه میگم، ویژه میخواییم به نقش مؤثر عشایر در اقتصاد کشور هم بپردازیم. اگر این موضوع براتون جذاب و شنیدنیه که حتما هست، لطفاً ما رو همراهی کنید. تقاضا میکنم که شنونده خاموش نباشید. حالا که امروز روز روستاست، روز عشایره و همه ما یه جورایی ریشه هامون به روستاهای عزیز کشورمون وصل شده، شما هم قطعا نظری دارید راجب روستا، راجب عشایر، راجب کاراشون و اینکه شاید اخباری شنیدی که یه اخبار جالب باشه برای ما، اخبار رو به گوش ما برسونید و همین نظرهاتون برای ما، یا حتی شاید بخواید تبریک بگید و اینکه از روستاییان یا از فامیل و دوست و آشنا یاد بکنید، با ما همراه باشید، به همون پیام بدید. 30036 37، تکرار میکنم 30036 37. ببینیم از کدام گوشه ی ایران زمین برای ما پیام ارسال میکنید. متشکرم. یه ساعتم خدمتون اعلام بکنم، ساعت 15:04 است و ما از مجله کشاورزی رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم و در روز روستا و عشایر ویژه با شماییم. شما هم ویژه کنار ما باشید، یه گوشتون به ما باشه. الو. حالا که کنار ما هستید خیلی متشکرم، تشکر میکنم. بله پیاماتون هم یکی یکی داره میاد، ممنونیم. به موقع خواهم خون پیامهاتون رو. اما بریم در خدمت آقای مهندس عبدالله پرندوار باشیم. ایشون مدیر کل دفتر ساماندهی امور عشایر ایران هستن و این فرصت رو به ما دادن که راجع به عشایر عزیزمون صحبت بکنیم. آقای مهندس پرندوار سلام و عرض ادب، روز روستا و عشایر رو به شما تبریک میگم. به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم این روز رو، این میمنت رو خدمت جناب عالی، همکاران نیکتون، عشایر و روستاهای پر عز و احترام کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. آرزوی سلامتی و توفیق هم برای شما خوبان، هم برای عشایر و روستایی های پرتلاشمون در جای جای کشورمون ایران دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب از اونجایی که شما مسئول هستید در امور عشایر ایران، خیلی خوب فکر میکنم که واقف هستین به گوشه گوشه و زوایای پنهان زندگی عشایر عزیزمون که چه زحماتی میکشن و چقدر نقششون مؤثر در امنیت غذایی کشورمون و چه کارهای بزرگی انجام میدن. ما یه مقدمه از شما بشنویم جناب آقای مهندس پرندوار تا بعد برسیم به باقی سوال ها.
آرزم که نمیدونم شما چقدر با زندگی عشایر آشنایید. ببین، عشایر جماعتی هستن که علارغم آن که پر آوازه هستن، اما در نهایت گمنامی در گوشه گوشه غالبا دور افتاده این کشور دارن نقش آفرینی میکنن. این که من میگم نقش آفرینی میکنن فقط یک ادعا نیست، یک واقعیته. هزینه‌ای که اینها داره براشون صورت میگیره در مقایسه با تولیداتشون، در مقایسه با عملکردشون، در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادیشون به گمان قابل اغماز، اگر نگم باشه، اندک خواهد بود. عشایر ما در زمینه‌های مختلفی نقش‌آفرینی می‌کنند. هم مرزبانان این ملتن، این مملکتن، در مرزها مستقرن و هرگاه تهدیدی عارض بشه برای این کشور، اونها نگهبانی می‌کنند از کیان این مملکت. همینان هم در زمینه تولید گوشت قرمز کشور باز کنشگران قوی هستند. سالانه بیش از، من عرض کنم مصداقی اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، سال گذشته نزدیک به یک چهارم تو گوشت تولیدی مورد نیاز کشور را، یعنی چیزی حدود 25% گوشت تولیدی کشور را اینها تأمین کردن، تولید کردن. چیزی نزدیک به 35% تولید صنایع دستی را اینها خالقش بودن. و همینطور در زمینه محصولات زراعی، محصولات باقی، اینها در زمینه حفظ، مهمتر از همه حفظ مراتع محیط‌های ییلاقی و قشلاقی که اینا درش کوچ میکنن، ییلاق قشلاق میکنن و متعلق به اونها سلوته، با زاویه دید این که حیات عشایر قائم به دامه و دامم بقایش بسته به مرتعه اینها در حفظ و حراست مراتع کشور، باز بیشتر از هر کس و هر چیزی دیگه نقش آفرینی میکنم. من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. به درستی فرمودید جناب آقای مهندس پرندوار. واقعا اون دامی که عشایر ما پرورش میدن، خیلی ها من شنیدم، حتی از دوستانم میگن که ما میریم مثلا یه استان دیگه گوشت میخریم میاریم، اصلا تهران ما گوشت نمیخریم، حالا به خاطر که کیفیت اونجا گوشتش اینجوریه اونجوریه تعریف میکنن. واقعا هم همینطوریه. دامی که در بین عشایر و همینطور اون مناطق پرورش پیدا میکنن، اصلا یه کیفیت دیگه ای داره گوشتشون و اصلا خیلی کارهای دیگه هم انجام ده. حالا من یه موضوعی که شنیدم خیلی برام جالب بود، از یکی از همین کارشناسان امور روستایی شنیدم که در هنگام کوچ، حالا اینها برگردن، حالا این گوسفندان یا حالا بز، هرچی، یه کیسه هایی رو آویزان میکنن، اینا گیاهان دارویی این دانه هاشون رو داخل این کیسه ها میزنن. همینطور که این دام حرکت میکنه، این دانه ها رو پخش میکنن توی دشت و اینا موقعی که دفعه بعد که برمیگردن این گیاهان دارویی اونجا در اومدن رشد کردن. خیلی موضوع بر من جالب بود. حالا این یکیش بود. کلی
یه موردشه.
بله. اصلا واقعا به هم لذت بردم. من تعجب کردم که خدا، همیشه برام سوال بود که مثلا این گیاهان دارویی چجوری پرورش پیدا میکنن توی این دشت. گفت یکی از قصه هاش این است که دارن حفاظت میکنن، در واقع عشایر ما با کوچشون حفاظت میکنن از گونه های گیاهی که در کشورمون هست. حالا شما بفرمایید گپ رو ادامه بدید.
عرضم به حضورتون، من که البته کارشناس دام نیستم، اگر بخوام صحبتی بکنم شاید مثل جناب علی شنیده هایی باشه که از کارشناسا شنیدیم.
بله.
خدمتتون عرضم این نکته‌ای که شما فرمودید و چقدر زیبا هم فرمودید، تنها یکی از مصادیق ادعای جناب علی و بنده در عمل کرد اینها و حفاظت اینها از مراتع هست. شیوه های مختلف دیگه هم هست. چیزی که امروز پس از سالها کارشناسای ما بعد از تحصیلات در مقاطع مختلف بهش رسیدن، سالها پیش، قرنها پیش، از منه پیش اینا به حکم تجربه دریافت کرده بودن و استفاده می کردن. یکیش همین موردی که جناب علی می فرمایید، یکیش در بعضی از جا خود مرتدات، خود عشایر می ره بذرفشانی میکنه مرتعشو.
بله.
یک تعادلی برقرار میکنه بین تعداد دامی که داره و مرتعی که قرار چرا در اون صورت بگیره.
درسته.
ازم به حضور شریفتون ببخشید با عرض پوزش، همین علوفه ای رو که دام از مرتع میگیره خود این بذر داره در وقتی دفعش میکنه خود این در اون مرتع. بله بله، این دوباره تجدید
کود طبیعی هست که در واقع به اون طبیعت، حالا بله، یا اون گیاهانی که اونجا هستند میرسه دیگه، همونجاست دیگه.
بله.
و این
بله
چرخه
بله
طبیعی کار خودش رو انجام میدونه بدون دخالت انسان.
بله. گاهی مثلا حقا از کارهای دیگه ای که اینا داریم راستا انجام میدن اینی که به موقع ورود میکنن به مراتب. ببین در همیشه این علف که آماده چریدن نیست در مراتع ایلاق و مراتع قشلاق، باید یک زمانی سپری بشه، این بوتبندی علف ها خود صورت گرفته باشه که اگر چیز من هم شد چریده شد
من
این فرصتی برای رویش مجدد برای سالهای دیگه داشته باشه. اینا بر همین اساس میان به موقع در زمانبندی مشخصی وارد مراتع میشن، به موقع از مراتع خارج میشن، به این گونه عمل میکنن تا تجدید حیات مرتع رو موجب شده باشن فراهم.
بله آقای مهندس، اونچه که ما میدانیم و اونچه که مشاهده کردیم سالهای ساله، از زمانی که اصلا ما نبودیم تا زمانی که حالا آمدیم و حالا بازم بریم، اشیاء دارن کار خودشون رو انجام میدن و این چرخه طبیعی رو انجام میدن و سینه به سینه این آن چیزی که بلدن و مهارت هایی که در زندگی اشیاءی بلدن به فرزندان خودشون یاد میدن، اگرچه که زندگی اونها یه مقدار تغییر کرده با ورود فناوری و حالا بالاخره فضای مجازی و اینها. بله تغییر کرده. حالا در یکی خبرها داشتم میخوندم که نوشته بود که 98% جمعیت روستایی کشورمون یا عشایرمون به حالا اینترنت پرسرعت دسترسی دارن. خب همین فضای مجازی و باعث شده که ما یه مقدار بیشتر با حالا زندگی عشایری آشنا بشیم. چقدر جلب گردشگر شده، یه مناطقی که اصلا ما نمیشناختیم و واقعا نمیدونستیم کجا هست میرن، حالا اونایی که اهل گردشگری هستن میرن و فیلم هایی رو تهیه میکنن، فضای مجازی میزن و فوق العاده زیبا و جذاب هست و فکر میکنم اینم یک محاسنی برای عشایرمون داشته باشه. آقای مهندس، مثلا به لحاظ گردشگری، یکی گردشگر بره توی حالا اون منطقه بتونه از محصولاتشون خریداری بکنه یا اونا رو معرفی بکنه، نظر شما چیه آقای مهندس؟
عرضم به حضور شریفتون، من اول اون نکته اولتون رو من یه عرضی داشته باشم.
خواهش میکنم.
اون که بالاخره این تغییرات و تحولاتی که سالهای اخیر به ویژه خیلی شتابان در زندگی های شهری و روستایی محقق شده، خواهی نخواهی جامعه عشایر رو هم متاثر میکنه.
این
نیست که ما یک به قول معروف حفاظی ایجاد بکنیم و بگیم اینا مسئول، نه خواهی منتها در مقایسه با جوامع شهری و روستایی آنچنان شتابان نیست. این تغییر و تحول من امروز ادعا میکنم نابترین نمودهای زندگی ایرانی را با به اصطلاح جلوه های فرهنگی و اجتماعی عشایر دارن.
بله.
شما در مناطقی الان میرید که دقیقا چادری برپا کردن، آلاچیقی برپا کردن و با همون شیوه زیست سابق شما اونجا مفرش میبینید، رخت خواب رو میبینید، نمیدونم فرش و گلیم و همه با اون چیزایی که از قبل بوده همچنان هست. بله. و پابرجاست. ازم به حضورتون نکته خوبی رو چیز کردید. اینها شاید برای بخشی از جامعه مقفول باشه و یا ندیده باشن.
بله.
اینها یه فرصتی هست هم که جامعهمون رو آشنا بکنیم با این جلوه ها، با این نموده ها، با این نماده ها و هم از رهگذر این اتفاق اگر صورت بگیره که ما شروع کردیم، سازمان امور عشایری شروع کرده از سال گذشته، حالا من یه آماری در ادامه میدم خدمتون.
من
هم به اصطلاح آداب و رسوم و مراسم و مناسک فرهنگی عشایری از قبل نمایشگاه هایی که ما در مناسبت های مختلف برپا میکنیم به جامعهمون ارائه میدیم و هم اونجا به اصطلاح محصولات عشایری، محصولات دامیشون، دستساخته هاشون، دستبافته هاشون، محصولات بعضن باقی و زراعیشون آورده میشه و فروش میشه. حسن این کار اینه که واسطه اینجا در کار نیست.
بله بله.
و بنابراین عرضه مستقیم اتفاق میفته و چون عرضه مستقیم اتفاق میفته پس قیمت مناسب تری رو در اختیار داره، میتونه خرید بکنه مشتری باش. بلذا هم این یه کمکیه به مصرف کننده و هم یه کمکیه به خونوار عشایری ما تا درآمدی ایجاد بشه از محل این فعالیتش.
چقدر خوب اشاره کردید آقای مهندس پرندوار، این نمایشگاه واقعا کمک میکنه به عشایر، به روستاییان. اما واقعا مگه این نمایشگاه چند تا در سال هستن؟ من در نمایشگاه فکر کنم سال گذشته بود دوست آباد صحبت میکردم با چند تا از این عزیزان، اظهار میکردن که ای کاش مثلا نمایشگاه ها به صورت مثلا دائمی بود، ما می اومدیم نوبت به نوبت، حالا از ایلمون، از حالا روستامون می اومدن و این مرتب این غرفه ها بود برای فروش. گاه ما واسطه ها باعث میشن که ما این محصولاتی که خیلی براشون زحمت کشیدیم و با قیمتی ارزان تر از ما بخرن. با یه خانومی از اهالی سیستان و بلوچستان صحبت میکردم، می سوزندوزی هایی که مثلا انجام میدادن، میگفتن یه نفر از تهران میاد و با قیمت خیلی کم از ما اینا رو خریداری میکنه تکه تکه و میبرن، حالا یک حالا مزانی دارن واسه خودشون، خیاطی بزرگی دارن، کار مانتو انجام میدن و اینا رو روی مانتوها کار میکنن و حالا اون مانتوها رو خدا میدونه با چه قیمتی، خب حالا نوش جانشون زحمت میکشن و روی اونا کار میکنن، ولی خب دست ما رو خیلی پول ناچیزی میگیره. اگر که اینا میتونستن مستقیم بیان در مراکز استانها و بدون واسطه این کاراشون رو، حالا هم از صنایع دستی و خیلی محصولات دیگه، این خیلی خوب میشد. آیا در دستور کار من نمیدونم امور عشایری ایران یا نمیدونم وزارت جهاد کشاورزی حالا متولیش کی هست، آیا میتونه چنین نمایشگاه های دائمی باشه در حداقل مراکز استان ها؟
ازم به حضور شریفتون این نکته رو که حضرت علی فرمودید، جهتگیری قالب این سالای اخیر سازمان امور عشایری و اشکال مختلف تلاش میکنه هم بازاریابی ایجاد بکنه هم توسعه بده این دستساخته ها را، دستبافته ها را بین عشایر و هم دسترسی به بازار مناسب را برای اینها فراهم کنه. یکی از اون راهکارها نمایشگاه های مناسبتی است که در طول سال ممکنه به دفعات اتفاق بیفته. من خدمتون عرض کنم سال 1402 در یه چنین روزی و با همین مناسبت ما یه نمایشگاه از توانمندی های جامعه عشایری و همینطور روستاییان تو مصلای بزرگ تهران ما برپا کردیم.
بله عرض کردم روستا آباد بود.
رویداد زیبایی، چه جلوه‌گری منحصر به فردی خانم.
بله خیلی خوب بود.
بیش از 2 میلیون نفر ما
بود. بله ما اونجا بودیم آقای مهندس، ما اونجا بودیم، هر روز برنامه زنده داشتیم.
شما اونجا دیدید.
بله بله.
عرضم به حضورتون و عشایر هم اومده بودن با همون عرض کردم نمودهای فرهنگی خودشون ظاهر شده بودن و البته محصولات خودشون و چه دست بافته هاشون و این صنایع دستیشون و محصولات غذاییشون و محصولات دامیشون و محصولات زراعیشون رو آورده بودن اونجا به نمایش گذاشته بودن. قیمت های خوبی هم داشت و چقدر هم استقبال خوبی صورت گرفت.
بله خیلی استقبال خوب بود.
ما علاوه بر من دارم مصداقی صحبت میکنم، علاوه بر این ما در ایام نوروز سال گذشته، یعنی در هنگامه پیدایش بهار سال 403 یا در اواخر سال 402 چیزی نزدیک به 800 نوروزگاه عشایری در ورودی شهرهای مختلف در کیلومتر 360 شهرهای مختلف برپا کردیم. عمدتا هم سیاست حاکم بر این قضیه همین نکته‌ای بود که حضرت علی فرمودید، هم معرفی بکنیم فرهنگ عشایری رو به جامعه و هم محصولات و ماحصل فعالیت های عشایر رو.
حالا ما نمیگیم آقای مهندس واسطه ها کار نکنن و بالاخره اونا هم باید نون بخورن.
اونا هم باید
بله
نون بخورن.
ولی حالا این باعث میشه که این نمایشگاهی تو این عرضه مستقیم یه مقدار بالاخره قیمت مناسب تری بتونن محصولاتشون بفروشن، چون خیلی زحمت میکشن.
خیلی
عرض کنم خدمت شما که خب حالا ظاهرن از سوی امور عشایری هم اینطور بیان شده که اگر که عشایر بخوان مثلا رونق بدن به کسب و کارشون، یه کسب و کار جهتداری رو در رابطه با همین محصولاتی که دارن، حالا مثلا گیاهان دارویی، صنایع دستی، گردشگری، بومگردی و حتی همین گوشت قرمز، بهشون تحصیلاتی داده میشه.
دقیقا.
بله چجوریه بعد؟
من داشتم عرض میکردم جهتگیری غالب سازمان امور عشایری به ویژه در سالهای اخیر در همین جهت رونق کسب کارشون، دستیابی و دسترسی اینها به بازار. من عارضم خدمتون 4 تا طرح عمده رو سازمان امور عشایری الان داره دنبال میکنه تا یه چند سال اخیر. اگر بخوام نام ببرم، یکی طرح زنجیره تولید گوشت قرمز، طرح توسعه کشت گیاهان دارویی، طرح توسعه صنایع دستی، طرح توسعه صنایع گردشگری. همه اینها منتج به این میشه انشاءالله. و البته برای هر کدوم از اینها ما تسهیلاتی دادیم سال گذشته، کسایی وارد کار شدن و تونستن استفاده بکنن و محصول خوبی هم برداشت کردن. اگر من بخوام رقم تحصیلات و خدمتون عرض کنم، باید عرض کنم که تقریبا ما سال گذشته یه چیزی حدود افزون بر 2000 میلیارد تومان از محل اعتبارات بنده به تفسیری 18 و ماده 5 بنده به ماده 52 قانون بودجه به این 4 تا تر اختصاص داده شد و مورد استفاده قرار گرفت.
درسته.
خب علاوه بر این ما یه تریه کارهای دیگه هم داریم، مثلا تر تولید قراردادی دام عشایر از اقدامات و طرحهای جدی و شاخص سازمان امور عشایر هست که در یک سال گذشته با اهتمام و با اصرار داره دنبال میکنه و البته موفقم بوده. عرض کردم در این راستا 25% گوشت تولیدی کشور در سال گذشته حاصل غالبا حاصل این طرح بوده.
بسیار
ما برای اینکه این طرح برپا بشه و قوام پیدا بکنه و به سرانجام برسه، یه چیزی حدود خدمتون که عرض کنم 305 هزار تن نهاده دامی رو سال گذشته ما در اختیار عشایر استانها قرار دادیم و عرضم به حضورتون تحصیلاتی هم که بوده. مجموعی این کارا قوام میکنه که این طرح برقرار باشه و بتونه به نتیجه برسه
انشالله. انشالله. آقای مهندس اجازه هست من چند تا از پیام های دوستان از شنونده رو بخونم، اگر که شما پاسخی دارین براشون پاسخ بدین لطفا.
خواهش میکنم.
بله همین عرض کردم اگر که شما پاسخی داشته باشین. 0916 47 67 گفتن که در منطقه آقاجاری آیا این درسته که گفتن حالا اون جمعیت عشایری کم شدن یه مقداری؟
من اون نقطه ای رو که جناب علی میفرمایید دقیقا نمیدونم، یعنی اگر بخوام بگم آره یا نه شاید حرف درستی نباشه، اطلاعات دقیقی نداشته باشه، ندارم در این مورد. اما قطعا به بیقین ممکنه در گذر سالها، و شما الان خودتون هم در ابتدای مصاحبه سو فرمودید که بالاخره زندگی عشایر شاید با اون شمایل قبلی با اون زندگی
بله مثل گذشته نیست، به طور قطع تغییر کرده،
یه مقداری از چرخ ممکنه خارج بشه.
بله.
این اتفاق
بله.
هم میفته.
درسته.
سوال در مقابل هم هست کسایی که ممکنه به این چرخه اضافه بشن.
بله چه بسا خیلی ها مهاجرت معکوس دارن،
میان
و میان اصلا سرمایه گذاری میکنه، یه سری فعالیت انجام میدن، همه اینها رو باید در نظر گرفت. این حالا کفه ترازو گاهی سبک سنگین میشه. دوست دیگری پرسیدن، آقای محمدی، که گفتن لطفا از مهمان برنامه‌تون بپرسین که امور عشایر ایران برای جلوگیری از مهاجرت عشایر به هر دلیلی به شهرها چه کارهایی انجام میدن. حالا یه بخش تحصیلات شما اشاره فرمودید دیگه.
والا ما سعی میکنیم که با همین تسهیلات و خدماتی که حالا برای ما دولت فراهم کرده، مقررات اجازه داده، سعی میکنیم پایداری و استمرار زندگی رو همچنان داشته باشیم.
بله بله.
ما سال گذشته خدمات مختلفی رو دادیم به عشایر، حالا در حد بذار با آنچه که مقدور بوده و میسور.
درست.
ما چیزی ما علاوه بر اون مثلا نهاده میدونه این چند ساله اخیر متاسفانه خوشسالی های پیاپی باعث شده که یه مقدار به لحاظ علوفه اقدام عشایر با مشکل مواجه بشن. این ضرورت کار رو از بود تامین علوفه برای سازمان های متولی از جمله امور عشایر بکندن کرد، و همین جهت بوده که ما سال گذشته، حالا من سال گذشته رو عرض میکنم و سالهای قبلترش هم همینطور بوده، اما آمار سال گذشته رو من جلوم دارم عرض میکنم خدمتون، 305,000 تا نهاده دامی رو بین عشایر کشور تقسیم کردم، چیزی حدود 716,000 تن در همین مقطع زمانی، یعنی 402
حالا همه این آمارهایی که شما میفرمایید زحمت میکشید آقای مهندس پرندوار کمک میکنه به این که به عشایرمون، به روستاییانمون کمک میکنه که اینها بتونن یک سرمایه و درآمد پایداری رو تو منطقه خودشون داشته باشن،
داشته
و وقتی
باشن.
میبینن که زندگیشون داره به خوبی میچرخه، اصلا دیگه لزومی نمیبینن که بخوان به شهر بیان. من خیلی تشکر میکنم از شما، خیلی مصدی اوقاتتون شدیم، متشکرم. خیلی کوتاه در یک جمله به عنوان خداحافظی از شما بشنویم که آینده عشایر کشورمون رو چگونه میبینید.
ازم به حضورتون پیش از اون که بخوام فرمایشتون رو من جواب بدم، آرزم که من تشکر میکنم از جنابالی و همکارانتون هم که این فرصت رو در اختیار قرار دادید ما بتونیم چند دقیقه رو با مردمان خوب عشایرمون، با سربرانمون گپ و گفتی داشته باشیم. اما در رابطه با فرمایشتون که بخوام عرض بکنم، آرزو میکنم که سرزندگی، شادابی و سلامتی عشایر و همچنان
بله.
کنشگری اونها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بیشتر از پیش انشاءالله نمود داشته باشه و در حفظ ارزش‌ها و عناصر فرهنگی کشورمون همچنان پرتلاش ظاهر
انشالله بله. عشایر ما، روستایان ما در واقع دستی پرتوان دارند و افرادی مثمر ثمر هستند با توقعی خیلی کم و البته کارآمدی بسیار. خیلی متشکریم از شما جناب آقای مهندس عبدالله پرندوار، مدیر کل دفتر ساماندهی و امور عشایر ایران. بر تو آرزو موفقیت میکنم، ممنونم از این فرصت، پاینده باشید، خدا نگهدار.
برقرار باشید، با من سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، وظیفه ما.
خدا همراهتون، موفق باشید.
متشکرم. اما شنونده های محترم مجله کشاورزی رادیو اقتصاد، بیم به اتفاق بریم به صفحه جهش تولید ما و پای صحبت های یک کشاورز یا تولید کننده بنشینیم. متشکرم.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات